بینندگان عزیز، امروز چهارشنبه 8 ینور است و من عبدالله اشروف برنامه اخباری آزادی را تقدیم میکنم. در نشر امروزی برنامه این موضوع ها را خدمت شما پیشکش میکنیم. در نتیجه سقوط هواپیمای بوئینگ شرکت بین‌المللی هواپیمای اوکراین در نزدیکی فرودگاه امام خمینی تهران 176 نفر هلاک شدند. مقامداری بلندپایه آمریکایی در برابر توسعه همکاری ها با تاجیکستان مسئله تأخیر در صدور اکریدیتاسیون 11 خبرنگار رادیو آزادی را بررسی کرد. ده ها سر چاروای ساکنان دهه کاکولی ناحیه فرخار به نشان گم شده است. ساکنان از باشندگان دهاتی هممرزی افغانستان گمان برند.
سنی افغانستان بودن سیمخورای بریدگی، افغانای دیدگی هم مره با این روز یکم ینور با دو گاوی ماندگی دیگه هم بردن. ای درون خونه دو درهوی کدن و دو گاوی دیگر هم بردن.
هواپیمای بوئینگ 737-800 شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین چند لحظه پس از شروع پرواز از فرودگاه امام خمینی تهران روز 8 ینور سقوط نمود. بر طبق اطلاع رسیده همه 176 نفر مسافران و سرنشینان به هلاکت رسیدند. هواپیما صبحی بر وقت از تهران پرواز نموده میبایست در فرودگاه بریسپول شهر کیف فرود آید. ماموریت شرکت هواپیمایی اوکراین در یک اظهارات مطبوعاتی به نزدیکان قربانیان این حادثه اظهار تسلیت گفته تاکید کرد که اکیپاج هواپیما از کسبیت بلند برخوردار بود. ادامه موضوع در گزارش برات یوسفی.
یک هواپیمای مسافربری اوکراینی صبح 8 ینور در لحظه های بعد بلند شدن از زمین در فرودگاه تهران به زمین سرازیر شد و همه 176 نفر سرنشین آن کشته شدند. قاسم بنیاز، سخنگوی وزارت راه و نقلیات ایران گفت یکی از محرکان هواپیمای نوعی بوئینگ 737-800 که به شرکت هوایی بین المللی اوکراین مربوط است بعد بلند شدن از فرودگاه بین المللی امام خمینی در تهران آتش گرفت. او گفت که خلبان نظارت هواپیما را از دست داد و هواپیما به زمین سرازیر شد. وزیر کارهای خارجی اوکراین وادیم پریستایکو گفت که در هواپیمای سرنگون شده 82 شهروند ایران، 63 شهروند کانادا، 10 تبعه شوئیسیا، 4 افغان، 3 آلمانی و 3 شهروند بریتانیا حضور داشتند. شورای امنیت اوکراین گفت که در داخل هواپیما 11 نفر شهروند اوکراین بودند که از بین آنها 9 نفر به هیئت اکیپاج شامل بودند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی با پخش اظهارات گفت که اوکراین تلاش دارد جزئیات این حادثه را مشخص کند. او به تمام نزدیکان قربانی های این حادثه اظهار تسلیت کرده گفت که استراحتش در عمان را قطع کرده به وطن برمیگردد. پرزیدنت اوکراین با دادستانی کل این کشور دستور داده است که تحقیق جنایی حادثه را آغاز کنند.
بامداد چهارشنبه 8 ینور بیش از 10 موشک بالیستیکی پایگاه‌های مختلف را در قلمرو عراق هدف قرار دادند که حداقل دو تا از این پایگاه‌ها مکان بود و باش نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق است. سخنگوی وزارت مدافعه ایالات متحده آمریکا جاناتان هافمن گفت موشک‌ها به پایگاه‌های سربازان آمریکایی در عین الاسد و اربیل عراق اصابت کردند. سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است. بعد حمله پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تویتر نوشت که همه چیز خوب است، اما تلویزیون دولتی ایران بدون پیشنهاد یگان شهادت عینی ادعا کرد که در پی حمله 80 سرباز تروریست آمریکایی کشته و پهپادها و تجهیزات های نظامی در پایگاه عین الاسد نابود شدند. حکومت ایالات متحده آمریکا رد اکریدیتاسیون با 11 کارمند رادیوی آزادی را همچون فشار به آزادی وسایل اخبار عامه حساب میکند و از حکومت تاجیکستان خواهش کرد که فوراً اکریدیتاسیون همه کارمندان رادیوی آزادی را تمدید نماید. این نکته را الیس ویلز، معاون اولی یاور کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا که با یک سفر دو روزه در تاجیکستان قرار داشت، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی بیان کرد. همکارم سروناز روح الله با خانم ویلز صحبت داشت که فشرده آن را حالا با هم می‌بینیم.
بدون ذکر مستقیم گفتگوهای جداگانه من با مقامات دولتی، ما باوری قطعی داریم که کارمندان رادیوی آزادی برای پیشبرد فعالیت خود باید پروانه کار گرفته توانند و آن را سری وقت بگیرند. ما با نقش رسانه‌های آزاد برای رشد همه کشورها باوری بزرگ داریم و این نقش از جمله برای ایالات متحده نیز همیشه مهم بوده است، مخصوصا که تاجیکستان با سلسله معرکه‌های انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی وارد می شود، داشتن بحث های باز و آزاد مخصوصا مهم است.
چین یکی از قدرت‌های اساسی در منطقه است و در طرح‌های اقتصادی و اجتماعی زیاد فعال است و بسیاری از طرح‌ها را گرفته است. بعضی از متخصصان می‌گویند که روسیه و چین در منطقه بیشتر فعالند، چون کشورهای غربی به آسیای مرکزی چندان توجه نمی‌کنند.
من با چنین ارزیابی راضی شده نمیتوانم. ایالات متحده همکاری خیلی فعال با تاجیکستان دارد. ما شبکه پلات تجارتی امریکا را در اینجا داریم و صاحبکاران امریکایی به امکانیت های سرمایه گذاری در تاجیکستان رغبت دارند. همزمان امریکا مدتی طولانی تشویقگر اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان بوده است تا فضای جالبتری سرمایه گذاری خارجی را در اینجا به وجود دارد. به فکر من اشتباه است اگر بگویم که این کارها عملی نمی شود. برعکس ما به این اندیشه هستیم که تاجیکستان از تمام امکانات های سرمایه گذاری و مناسبت های سازنده با کشورهای همسایه و نهادهای شریک و کمک رسان استفاده برد. برنامه های ما اساساً با مقصد کمک به تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی طرح ریزی شدند. مقصد عملی سازی این برنامه ها بر هم دادن یا حل و فصل مسائل وابسته به نرخنامه یا تروفه ها، اینچنین همگون سازی قاعده های تجارت و گمرک کشورهای منطقه و تاجیکستان است تا آنها توانند همه امکانات و اقتدار خود را پر استفاده برند. برای نمونه ما تلاش داریم در راه اندازی بازار منطقه نیروی برق آسیای مرکزی کمک کنیم تا به کشورهای آسیای مرکزی یاری دهیم که نه تنها به گونه بهتر تجارت برق را بین خود برآمونند، بلکه همچنین آن را به بیرون از منطقه از جمله به افغانستان و پاکستان و در آینده به هندوستان هم صادر کرده توانند. حکومت تاجیکستان در این سمت سرمایه‌گذاری های بزرگ کرده است و به کشور همسایه افغانستان برق پیشنهاد میکند. دستگیری طرح منطقوی کاسا 1000 هم اقدام خوب است و این یک مثال روشن همکاری ها در این سمت است. این یک برنامه آینده نگرانه است که به آینده تاجیکستان و منطقه نگرانیده شده است و پایگاه 35 جمعیت یعنی 5 کشور آسیای مرکزی و آمریکا که فورم آن را در همایش مجمع عمومی سازمان ملل کاتب دولتی پومپئو سروری کرد، یک پایگاه عالی است که به ما امکان می‌دهد همکاری منطقه ای کشورهای آسیای میانه را تشویق کنیم و تحکیم بخشیم و طوری کنیم که آنها با افغانستان و فراتر از آن راه یابند و پیوند شوند. Central Asia to Afghanistan
and to the broader region. بینندگان عزیز، این مصاحبه رادیو آزادی با منصبدار بلندپایه ایالات متحده آمریکا خانم الیس ویلز را در شکل کامل در سایت cw.azadi.org جای داده شده است. شما را به تماشای آن دعوت میکنیم. ضمناً همین حالا دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که رئیس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت تاجیکستان و رئیس شهر نارک ایواز شدند. تفصیلات این خبر در نویدی بامدادی فردا تقدیم شما میشود. ساکنان دهه در ناحیه فرخار را ناپدید شوی چاروایشان در یک ماه اخیر نگران و عصبی کرده است. مال و گاو برای مردم این منطقه یکی از منبع های اساسی درآمدی روزگارشان است. آنها میگویند با وجود مراجعت های پی در پی به مقامات، نفرانی که چاروای آنها را میدوزدند مشخص و به جوابگری کشیده نشدند، هرچند خود آنها در این زمینه تخمین های خود را دارند. گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده را از ناحیه فرخار کیومرسی عطا تقدیم میکند.
ده ها چاروای ساکنان در دهه کاکل جماعت غلبه ناحیه فرخار، منطقه هممرز با ولایت تخار افغانستان گم شده است. به قول ساکنان دهه، ناپدید شوی سرتاسری چاروای ساکنان طول یک ماه اخیر اتفاق افتاده است. آنها تخمین میزنند که شاید چاروا را به آن سوی مرز به افغانستان بردند. فقط در یک شب 5 گاوی گلبهار آرای و ساکنی دهه کاکل غیب زده است.
ویگایی میرم که گوه نیستن در این نزدیکی نمی پیش خونه قریب خونه پریزیدنتی بود ایمجا ویگایی گم شید سحری تا شوال کفتیم نیفتیم سحری میرم با نیست باش سحری میشنویم که سه اسبی دیگه هم نیست.
گمشوی سرتاسری چاروا ساکنان دهه کاکل را شگفت زده و باعث به خروج مریضی های فشار بلندی و قلب کرده است. اکثر آنها میگن جستجوی چاروا هیچ نتیجه نداده است و برای پیدا کردن به مقامات مراجعه کردند.
11 تا 1 تا یک گم شد
با یک قپاش 13 تا بود، یک تاش هم درون گرانس ده بود. و گرفتیم. یعنی اینا در زوی.
درآمدی ساکنان دهه کاکل اساساً از چاروا پروری است. شماری از آنها به کلی از این منبع درآمد محروم شدند. همین طور 6 گاوی گلبهار دولت و ساکنی دهه کاکل نیز به طور اسرارآمیز غیب زده است.
روزی پنجم دکبر گاوی که اول گم شدن 6 سر گاوی کلان مده گاوی که مثال ما زندگی ما حساب هم و پیش می بردم ای ساعت ای نیم شب مقصد بردن کجا بردنشان نمیدونم. اکو آدمایی که گاوی ورم بردن و میگن که هم بس سنی افغانستان بردن سیمخورای بریدگی اوانوی دیدگی هم مرا با این روز یکم ینور با دو گاوی ماندگی دیگه شان بردن ای درون خونه دو درهوی کردن و دو گاوی دیگر هم بردن.
ساکنان میگویند که چند دفعه به مقامات انتظامی ناحیه فرخار مراجعت کردند اما هنوز نتیجه نیست. آنها پی سیمخارهای بریده مرزی را به مقامات نشان دادند. اما به قول ساکنان مقامات هنوز در پی تحقیق نیستند. ادعایی که رئیس ناحیه فرخار آن را رد میکند.
مقامات های مثلا که کاربری کرده سادیان اساسی واقعی ندارد این گفتشان. بعد از اونه که مقامات ها معاین کردن باید یک اخبارات های مشخص پیشنر میشد. مدرس وقت مقامات ها همش کاربری کرده سادیان یکم خیلی اون رفعی بستگیشون از خوص ندارد.
به گفته ساکنان طولی بیش از یک ماه حدود 100 چاروا اساساً گاو و اسب و مالی میده از دهه کاکل را ربودند. حراسی آنها بیشتر از آن است که چاروایشان را از داخلی منزل و از آغل خانه ها می ربایند و باور دارند که این گمشوی تصادفی چاروان نیست.
پس از 5 روز کشتار جسد قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران به خاک سپرده شد. در پی یک حمله هوایی در نزدیکی های فرودگاه شهر بغداد به خودروی که سلیمانی با همراهی متفقش قرار داشت او کشته شد. از جسد او چند پاره باقی ماند که بنابر ناممکن شدنی تشخیص هویت او با همراهی ایراکش در ایران دفن شد. جرایان دفن سلیمانی هم با مرگ 10 نفر و آسیب جسمی بیش از 200 نفر به همراه بود. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده.
فرمانده ایرانی جنرال قاسم سلیمانی که روز 3 ژانویه بر اثر حمله هوایی در کنار فرودگاه شهر بغداد عراق به قتل رسیده، خوف و خطر نزاع میان آمریکا و ایران را افزایش داده بود، صبح 8 ژانویه در زادگاه شهر کرمان به خاک سپرده شد. فرمانده نیروی قدس جنرال سلیمانی که عملیات پنهانی و نظامی ایران در خارج این کشور را رهبری می کرد، جمعه گذشته همراه با فرمانده گروه نیمه نظامی مسلمانان شیعه مذهب عراق جمال جعفر ابراهیمی که با لقب ابو مهدی المهندس بیشتر معروف می باشد کشته شد. روز سه‌شنبه در شهر کرمان هنگام برگزاری مراسم وداع با سلیمانی 10 نفر زیر پا ماندند. در نتیجه کمش 56 کس هلاک شده بیش از 210 کسی دیگر جراحت برداشتند. سلیمانی شخصیت مهم در پیشبرد معرکه اخراج نیروهای ایالات متحده آمریکا از عراق بوده، مسئول بنیاد شبکه نیروهای پیروی جمهوری اسلامی در خاور میانه بود. صبح بر وقت 8 ژانویه در عرفه دفن جنرال سلیمانی، ایران دو پایگاه عراقی را که در آن سربازان آمریکایی مستقر می باشند هدف بیش از 10 موشک بالیستیکی قرار داد.
دادگاه در شهر دوشنبه صدرالدین مولایف معروف با نام مولا صدرالدین در شهر کولوب را با گناه تروریسم و افرادگرایی به 12 سال زندان محکوم کرده است. در این باره خویشاوندانش روزی 8 ژانویه به رادیو آزادی خبر دادند و گفتند که حکم عادلانه نیست. مولایف 35 ساله که به عضویت در سازمان ممنوع جماعت تبلیغ متهم میشد، به گفته نزدیکانش سال گذشته با وعده عفو از ترکیه به تاجیکستان بازگشت و روزی 21 سپتامبر سال 2019 بازداشت گردید. خیرالدین مولایف پدری صدرالدین در صحبت با رادیو آزادی گفت جزایی که دادگاه برای پسرش تعیین کرده است بسیار سخت است و آنها از این حکم به دادگاه بالایی شکایت میبرند. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله امروزه و اخبار از این بیشتر را در سامونه آزادی www.azadi.org بخونید. تا برنامه های بعدی خداحافظ.
خیلی ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. یک هواپیمای اوکراینی صبح 8 ینور بعد برخواستن به هوا در فرودگاه امام خمینی تهران به زمین سرازیر شده است و 176 سرنشین و مسافران آن جان باختند. قاسم بنیاز سخنگوی وزارت راه و نقلیات ایران گفت که یکی از محرک هواپیمای بوئینگ متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین آتش گرفته است. وزیر امور خارجه اوکراین ودیم پریستایکو گفت در داخل هواپیما 82 شهروند ایران، 63 شهروند کانادا، 10 تبعی شوئیسیا، 4 نفر از افغانستان، 3 آلمانی و 3 بریتانیایی نشسته بودند. شورای امنیت اوکراین میگوید که در داخل هواپیما 11 شهروند این کشور نیز بودند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی با پخش اظهارات گفت اوکراین تلاش دارد جزئیات حادثه را مشخص کند. ماکسیم کوالنکو، یک مسئول وزارت امور خارجه اوکراین، روز 8 ینور در نشست خبری در کیف گفت
سفارت اوکراین در ایران سری به این حادثه واکنش کرد. حالا کنسول و سفیر در فرودگاه هستند. ما با تیم نجات سری و هم فرودگاه ایران همراه کار میکنیم. به نزدیکان و آیله های آنهایی که در این حادثه مدهش کشته شدند تسلیت بیان میکنیم.
خبرنگاران گفتند که در محل سقوط هواپیما در یک میدان کشت آثار هواپیما را دیدند. این حادثه چند ساعت بعد آن رخ داد که ایران 2 پایگاه نظامی آمریکا را در حدود عراق مشکباران کرد. سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران صبح 8 ینور از حمله به 2 پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند ساعت پس از حمله موشکی ایران در توییتر نوشت که همه چیز خوب است. مقامات ایران گفتند که این حمله در پاسخ به کشتار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاهی پاسداران ایران از طرف نیروهای آمریکایی است. سلیمانی روز 3 ینور در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. آمریکا او را تروریست اعلام کرده بود. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. روز 8 ینور در بعضی از اداره های دولتی و مقامات محلی تاجیکستان تغییرات کادری صورت گرفت. در این روز با قرار حکومت ادیگل قاسم زاده از مقام رئیس کمیته کار با زنان و عائله تاجیکستان آزاد شد. ماه دکبر سال 2019 نامزده او را به مقام وکیل مجلس نمایندگان از روی خط حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پیشنهاد کرده بودند. با قرار دیگر حکومت هلالبی قربانزاده رئیس کمیته کار با زنان تعیین شده است. قربانزاده تا این دم رئیس شهری نارکی ولایت ختلان بود. بر اساس فرمان پرزیدنت ملک شاه نعمت‌زاده اجرا کننده رئیس شهری نارک تعیین گردیده است. نعمت‌زاده در گذشته به حیث رئیس کمیته جوانان و سفیر تاجیکستان در آلمان کار کرده است. اکثر وقت مخالفین چنین تغییرات را تنقید میکنند. آنها میگویند که این تغییرات بیشتر از جای عوض کنی منصبداران عبارت است که سری چند وقت از یک مقام به مقام دیگر میکوچند. در شهر تاشکند مرافعه نوی دادگاهی گلنارا کریموا و دختر پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف شروع شده است. کریموا از ماه مارس سال گذشته به این سو در زندان زنانه به سر می‌برد. دادگاهی عالی ازبکستان با پخش اظهارات توسط شبکه تلگرام نوشت که مرافعه کریموا و دیگران روز 8 ینور آغاز شد. دفتر مطبوعاتی دادستان کلی ازبکستان گفت کریموا در خرید غیرقانونی سهمیه‌های 2 کارخانه سیمنت براری متهم است. گلنارا کریموا بار اول سال 2015 با گناهی از خودکنی و اسرافکاری مبلغ‌ها به 5 سال حبس محکوم شده بود. وزیر کارهای خارجه آمریکا مایک پامپئو تخمین‌ها را درباره آنکه فرماندهی کلان ایران قاسم سلیمانی هفته گذشته هنگام کشته شدنش از حمله هوایی آمریکا در نزدیکی بغداد در سپارش دیپلماتی بود رد کرد. پامپئو روز 7 ینور در یک نشست خبری گفت آیا یگان تاریخ وجود دارد اشاره به آن کند که این جناب مهربان، این دیپلمات عالی قاسم سلیمانی با غایه اجرای سپارش‌های صلح به بغداد رفته است؟ وی در پاسخ به سخنان منصبداران ایرانی درباره آنکه جنرالی کشته شده برای گفت‌وشنیدهای صلح در عراق تلاش میکرد افزود ما میدانیم که این راست نبود. پامپئو نقطه نظر پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ را درباره آنکه سلیمانی نیروی نخبگان قدس ایران را سروری میکرد و در جریان تشکیل حمله به آمریکایی ها و دیگران در منطقه بود تصدیق کرد. وزیر کارهای خارجه ایالات متحده همچنین گفت ایران برای برهم زدن روند صلح در افغانستان فعالانه کار میکند و تهران با طالبان و گروه های دیگر نیمه نظامی در آنجا رابطه دارد. در ترکش بمب در شهر کویته پاکستان روز 7 ژانویه 2 نفر کشته و 16 کس مجروح شدند. رئیس پلیس ولایتی بلوچستان گفت زمانی که ماشین با نظامیان از راه میگذشت، موتورسیکلی که در همان جا قرار داشت ترکید. در میان مجروحان دو مامور امنیتی نیز هستند. مسئولیت حمله را سازمان جماعت الاحرار به دوش گرفت که یک گروهی مربوط به طالبان پاکستان میباشد. کویته مرکز ماموری ولایتی بلوچستان است که در مرز با افغانستان جایگیر است.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org. نزدیکان چند نفری بازداشت شده با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین در تاجیکستان میگویند با گذشت تقریبا یک هفته از وضع خویشاوندانشان خبر ندارند. در میان آنها بعضی از پیوندان توراجانزاده ها روحانیان شناخته کشور نیز بودند. تا امروز یگان اداره قدرتی و انتظامی تاجیکستان قضیه را رسما شرح نداده است. برخی از نزدیکان دستگیر شده ها میگویند مقامات امور داخلی خوراک برده آنها را برای نزدیکانشان قبول نمی کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. بازداشت 27 نفر با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین بعد از جشن سال نو صورت گرفته است. چند منبع در مقامات انتظامی برده آزادی گفتند یک شبکه اعضای این سازمان ممنوع را در کشور آشکار کردند. مقامات از شرح رسمی قضیه خودداری میکنند. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 ژانویه برده آزادی گفت خبر بازداشت این افراد از طرف ماموران میلیسه اساس ندارد. محمدزاده گفت و دقیق گفتن نمیتواند که این افراد را نمایندگان کدام نهادی قدرتی دستگیر کردند.
انیک نیست کدام مقامات گرفته است. این چیز در سمونه ما میخونیم. در اصل بگیرین در تفتیشت خیلی چیز وجود ندارد.
پاسخ سخنگوی وزارت کارهای داخلی سوالها را در این زمینه بیشتر کرده است. این که اگر وزارت کارهای داخلی این افراد را بازداشت نکرده است، پس آنها از سوی کدام نهاد دستگیر شدند و آیا مقامات تنها پیوندی این افراد به سازمان اخوان المسلمین را میسنجند یا به ضد آنها پرونده کشادند؟ خودداری مقامات از صحبت با رسانه‌ها پیش از همه خویشاوندان افراد متهم به عضویت در سازمان اخوان المسلمین را نگران کرده است. نزدیکان یکی از دستگیر شده‌ها که دو برادرش در بازداشت هستند گفت خوراک برده‌شان را قبول نمی‌کنند و آنها را از درآمدگاه می‌رانند. این مصاحب ما که با دلیل مشکل ایجاد نشدن برایشان نخواست نامش ذکر شود، ولی گفت به سندهای دخلدار خانه‌های نزدیکان را کفت و کاپ کردند و کودکان و دادر و خواهران را ترساندند. مقامات به این ادعا هم جواب نگفتند. پیوندان بازداشت شده ها از دادستان کل تاجیکستان درخواست دارند که قضیه را عادلانه تحقیق کند. آنها ارتباط نزدیکانشان را با سازمان های ممنوع در کشور رد می کنند. طبق اطلاع منابع رادیو آزادی در میان 27 نفر بازداشت شده، اسماعیل قهاروف داماد خانواده توراجانزاده ها روحانیان معروف کشور نیز بوده است. عبدالله مکملوف یا عاقل‌زاده که تا 4 سال پیش با صحبت های دینی اش در شبکه های اجتماعی معروف بود و سالهای اخیر از خود درک نمیداد نیز دستگیر شده است. روز 7 ژانویه خبرنگاران رادیو آزادی دقیق کردند که در میان افراد متهم به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین چند استاد دانشگاه و دانشجو نیز هستند. رادیو آزادی همچنین از منابع دیگر معلوم کرد که فردوس رحیم‌زاده رئیس اداره اموال دولتی شهر اصفهان از زمره آنهایی است که با گمان عضویت در اخوان المسلمین بازداشت شدند. فردوس رحیم‌زاده 35 ساله یک هفته پیش دستگیر شده است و او را به بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی به دوشنبه آوردند. فعلا دقیق نیست که افراد بازداشت شده در بازپرسی‌ها چه گفتند و آیا وکیل مدافع دارند یا نه. سازمان اخوان المسلمین که نامش در پیوند به بازداشت چند نفر در سرخط رسانه‌های تاجیکستان است، هنوز از سال 2006 در کشور منع است. سال 2016 چند امام خطیب در ولایت سغد با جرم عضویت در این سازمان ممنوع به زندان محکوم شده بودند. اخوان المسلمین یک سازمان مذهبی و سیاسی است که سال 1928 در مصر تأسیس یافته، فعالیتش در بسیاری از کشورهای عربی هم ممنوع است. طبق آمار رسمی از سال 2015 تا امروز نزدیک به 1400 نفر با اتهام تروریسم و اکستریمیسم در تاجیکستان بازداشت و زندانی شدند. در پی عفو سال گذشته حدود 500 نفری آنها به آزادی برآمدند. سازمان‌های حامی حقوق مقامات تاجیکستان را برای سرکوب دیگر اندیشان و از جمله محدودیت آزادی دین و اعتقاد تنقید می‌کنند، چیزی که مقامات همواره رد کرده و جاری شدن بعضی محدودیت‌ها را به مبارزه با افراط‌گرایی ربط دادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان دستور دادند که پسران را پیش از ختنه حتما از تشخیص ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ گذرانند. آنها سبب چنین تصمیم را به افزایش این بیماری سرایتی در کشور از جمله در میان کودکان ربط می‌دهند. پزشکان جانبداری تشخیص هستند، ولی بعضی از والدین میگویند آن باید توصیوی باشد نه مجبوری. همچنین والدین پورا به پول بودن تشخیص و ختنه پسران را زیر سوال گذاشتند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می‌کنم. یک نماینده وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روزی 7 ژانویه بر رادیو آزادی گفت هدف از تشخیص حتمی پیشگیری و آشکار کردن آلودشوی کودکان به ویچ است و آن باید به پول انجام داده شود. شاید از میان هزارها کودک یک یا دو نفر آنها به این ویروس آلوده باشند. وزارت تصمیم گرفت با هر راه ویروس را در بدن هم کودکان و هم کلانسالان معین کند و یک راهش همین است. شرح داد مصاحب ما. حتمی شدن تشخیص ویچ پیش از ختنه برای پسران در حالی است که در یک سال گذشته در تاجیکستان در وجود 130 کودک ویروس نارسایی مسمومیت بدن آشکار کرده شده است. از این شماره 82 نفر پسر هستند. مقامات میگویند کشف گرفتاری کودکان تا 14 ساله به این ویروس در مقایسه با یک سال پیش افزوده است. پزشکان میگویند بعضی از کودکان از مادر به این ویروس به دنیا آمدند. گلبهار مادر جوان از شهر بختر هفته گذشته برای ختنه دو پسر خردسالش را به مرکز سلامتی محلی زیستش برده است. طبیبان به او گفتند پیش از ختنه باید پسرانش را از تشخیص ویروس نارسایی مسمومیت بدن یا ویچ گذرانند. گلبهار میگوید هرچند نتیجه تشخیص پسرانش را صحت نشان داد، اما در آغاز سخت ترسید.
کردم رایگان میگن نه کی رایگان نیستن، یک آنالیز دیستش تومن است، آنالیز امو دپاتیت انجام تومن نگاه کنن که بر اساس دکتر گفتم این سو دا گجوش این خیلی کرده ده من مالی من کار میکنم موسی کودا که بزنید دست کلم دستی نرسید دستش بدانه.
در مرکز سلامتی شهری بختر بر رادیو آزادی گفتن همه نو تشخیصی که پیش از ختنه گذشته میشود بی پول است. از سوی دیگر در جامعه تاجیک خبر بیمار بودن آدمان و هم گرفتاری با کسلی های سرایتی درست قبول نمی شود. به این خاطر هم مادران اکثرا این موضوع را پنهان می کنند تا فرزندان آنها بین دیگر اطفال راحت تحصیل و بازی داشته باشند. دلشاد سایبرهانوف معاون رئیس مرکز پیشگیری و مبارزه با ویچ روزی 7 ژانویه بر رادیو آزادی گفت نه تنها پیش از ختنه بلکه قبل از همه نوع جراحی ها تشخیص ویچ حتمی است. او گفت
کودکو در خانوی ختنه جراحی کرده شوند دیگر رایگان و آدم خطور گفتن که پیش از ختنه کردن افسر دانشان.
حکومت تاجیکستان از 1 ژانویه سال 2019 ختنه پسران را در خانه که عمدتاً استوهای کسبی انجام میدادند منع کرد. برای انجام این عملیات در خانه جریمه پیش بینی شده است. آن زمان مقامات گفته بودند که محض ختنه در خانه و در حالت غیر سانیتاری احتمال سرایت یابی کودکان را به ویروسی هپاتیت و ویچ بیشتر میکند. وزارت تندرستی میگوید سال 2019 در سراسر کشور بیش از 81,000 کودک را ختنه کردند. باری اول در تاجیکستان ویروس نارسایی مسمومیت بدن در کودکان سال 2002 آشکار شده بود و حالا در تاجیکستان در مجموع حدود 800 کودک آلوده به ویچ قرار دارند.
چیکنم پروانه دارم این یاره کی ما دارم کلاب و کابل ندارم این سوزه کی ما دارم جیگری بلبل ندارم این یاره کی ما دارم کلاب و کابل سوزه کی مدارمه جگری بلبل نداره.